بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اول دوتو مطلب راجعه به بحث قبلی عرض بکنم. یه مطلب درباره تجسس که قبلا عرض کرده، خب اصل تجسس حرامه، توی شکی نیست، اما آیا پدر و مادر میتونن کیف بچهشون رو تجسس بکنند یا جایز نیست؟ یا مثلا پدر و مادر تلفن بچه‌شون را یا نوشته‌هاشون را اینا رو به هر حال تجسس بکنن ببینن با کی رفت آمد میکنه، اینا جایزه یا نه؟ و یه نکته اینه که مثلا تجسس آیا فقط تجسس مسلمان از مسلمانه که حرامه، یا تجسس مسلمان از کافر هم حرامه؟ اگر کسی ظاهر این آیه شریفه را، سوره حجرات و احادیثی که داریم، ظاهر اینها را کسی بگیره، این آیه شریفه می‌فرماید مطلق تجسس حرام است. ولا تجسس، حتی مادری که کیف بچه‌ش رو می‌خواد تفحص بکنه این رو هم شامل می‌شود و باید بگه حرامه. این در صورتی که کسی جمود بر ظاهر لفظ تجسس داشته باشه. ولی این احتمال رو من میدم، حالا ببینید اگر قبول دارید مشکل حل میشه، اگر نکنه من احتمال این رو میدم که تجسس وقتی حرام است که کسی زی نفعه در یک مطلبی نباشه و تجسس بکنه، اینجاست که حرامه. اما اگر کسی زینف بود، اینجا تجسس حرام نیست. مثلا فرض کنید من بخوام جیب شما رو بگردم، چون من زینف نیستم این حرام است. حتی یه پلیس به یه نفر بگه صندوق عقب ماشینتو باز کن ببینم چی توشه، این حرامه. کیف کسی بخوان تفتیش بکنن حرامه. اما اگر یه کسی زینف بود، پدر و مادر نسبت به فرزند و کیف فرزند برای پدر و مادر مثل کیف خود پدر و مادره، چون کیف خودشه، پدر و مادر می توانند نسبت به وسائل شخصی بچه‌شون تفحص بکنن و حرام نیست، چون زینف. در یک جاهایی هم فرض کنید مثلا الان اینجا این مسجد یک محل عمومیه، اگر یه دوربین مخفی اینجا بگذارن ببینن ما چی داریم میگوییم یا چه کار میکنیم، این تجسس حرام نیست، به خاطر اینکه اینجا الان ما علنی داریم حرف میزنیم یا هر کاری میکنیم، محیط و عمومی اینجا نشستیم. اما اگر که مثلا دوربین مخفی بگذارن در جایی که محیط خاصه، مثلا فرض کنید یه اتاقی مثلا اینجا توی حرم گذاشتن برای اینکه کسی که میخواد لباسش رو عوض کنه، اون محیط میشه محیط خصوصی یا خاص، اونجا اون حرامه کسی دوربین بگذاره یا مثلا تجسس بکنه. بنابراین نتیجه میشه تو ادارات تجسس کردن حلاله، صاحب یه اداره یا یک مؤسسه میتونه دوربین مخفی بگذاره ببینه کی داره کار میکنه، کی چرت میزنه. اما تو خونه مردم یا اون جاهایی که اتاق خاص حساب میشه، اون جاها جایز نیست. دلیل من بر این کلمه اینه که کلمه جاسوس از همین تجسس دیگه، همین تجسس. ببینید جاسوس چه صیغه‌ایه. از نظر صرفی جاسوس اسم ثلاثی مزیده یا صیغه مبالغه است؟ من تصورم اینه که این صیغه مبالغه است، این اسم ثلاثی مزید نیست. از اینجا این استفاده میکنم. حالا این یه بحث صرفی میخواد که این کلمه رو اصلا چجوری باید معنا کرد. اون نکته دوم هم این بود که نه، به جوری که جیب شما جیب من باشه. دلیل یعنی اون دلیل نداریم. اما این عرض کردم یا کسی میگه ظاهر لفظو میگیره همونه که گفتم باید بگه حرام. اگر کسی هم بگوید که من جیب خود ما بگردم تجسس نیست. ولایت دارن اما نه اینجور ولایتی. ولایت داره تو کارهای بچه، مال بچه رو حفظ بکنه، مال بچه رو نمیدنم خرید و فروش کنه، اینجور ولایتی داره. اما این که مثلا بچه با کی رفت آمد میکنه، این بیشه دلیل. همون مرسی هم از باب این که اصلا اینا جز خودشون میشن و زینف پدر مادر، میگه اصلا این ممکنه آبرو منو ببره نه که آبرو خودشو ببره، بلیزه زینف. توی اون مسئله دومم که اشاره کردم، حالا تصور من اینه که کفاری که داخل ایرانند اینا در پناه دولت اسلامی هم، بله ازا تجسس از اونو حرام. اونو عرض نکردم. ببینید فرض کنید کسی میخواد تو فرودگاه ها هر کی میخواد سوار هواپیما بشه تجسسش میکنن، این حلاله یا حرامه؟ هر کسی میخواد سوار هواپیما بشه هم کیفشو میگردن هم جیبشو میگردن، حلالی یا حرامه؟ اینجور جاها به چند طریق میشه بگی حلاله. یکی اینکه اولا مسئله امنیتیه و تو مسائل امنیتی اینجور چیزا مجاز است چون خطر جان مردمه. ثانیانم اینکه ممکنه فرض کنید مثلا این کتاب مال منه، میگم نمیگذارم این کتاب را کسی مطالعه کنه مگر اینکه هر کی میخواد مطالعه بکنه اجازه بده معبل جیبشو بگرده. این حقو دارم دیگه. میگم کتاب خودم را نمیدهم به کسی مطالعه کند مگر با این شرط. ولذا توی ادارات یا مؤسسات یا مثلا یه کارخونه میتونن دم کارخونه هر که وارد میشه و هر که خارج میشه تفتیشش بکنند، مجازه. چرا اونم شخصی میشه؟ برای دولت مالک، دولت مالک رئیس هواپیمایی و رئیسش مالک حساب میشه. این ببینید اگر که این اینجوری شرط میگذاشت که هر کس تو خیابونم داره میره من بگردم این شرط حرامه، اما میگه هر کی میخواد وارد اینجا بشه شما مختاری اصلا وارد نشه. اگر شما به اختیار خودت اومدی و میدونی اون شرط رو گذاشته یعنی خودم اجازه دادم تجسس بکن، نه شرط حرام نیست. ببینید اگر یک کسی خودش اجازه میدهد من را تفتیش بکنید، تفتیش حرامه یا حلاله؟ نه این نیست. تفتیش یعنی ورود به حریم خصوصی افراد. کسی میتواند اجازه بدهد دیگری به حریم خصوصی او وارد بشود، و اون کسی که داره وارد مثلا یه پادگان میشه، رئیس پادگان اینو میگه، میگه شما میتونستی اینجا نیای، اما اگر میخوای اینجا بیای من شرط گذاشتم که تفتیش بکنم. حق الله، حق الله، تفتیش حق الناس. بله غیبت حق الله هست و حق الناس. من از حق الناسشم بگذرم، حق اللهش هست، اما تجسس صرفا حق الناسه. پس نکته دومم این شد که کفاری که در کشور اسلامی زندگی میکنن تجسس از اینها هم جایز نیست. نه فرقی نمیگذارد. نه اجتنبو کثیرا من الظن بل ان بعض الظن اسم ولا تجسسو یا ولا تحسسو. این نکته اول که بعضی سوال کردن. نکته دومم که دیروز چند نفر از دوستان میفرمودن که ما تو کتاب مبسوط شیخ طوسی تو کتاب الغصب حدیث علل ید ما اخذت حتی تو عدی رو دیدیم. من عرض کرده بودم که فقها ها علل ید رو تو کتاب بدیعه می آورند و موضوع حدیث علل یدم اینه که یعنی اون چرا که انسان می گیره با یه پس بده، بحث زمان نیست. آقایو فرمودند که تو کتاب الغصب نقل شده. اولا تشکر میکنم از این آقایونی که این را فرمودن. آدرسش هم اینه، مبسوط جلد 3 صفحه 59. جواب اشکال این آقایون اینه ها، توی اینجا مرحوم شیخ همین صفحه 59 اینطوری داره میفرماید تحریم الغصب معلوم بالعدلت العقلیت و بالکتاب و سنت و الاجماع. حرمت غصب معلوم است به دلیل عقلی و نقلی. بعد حالا میخواد دلیل بیاره بر حرمت غصب. بفرماید که روا انس عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسه. باز قال النبی صلی الله علیه و آله لا یأخذ احدکم متاع اخیه جادن ولا لائبن من اخذ عصا اخیه فلیرده. کسی رو شوخی و رو جدی مال مردم رو نگیره، اگرم عصایی رو گیره برگرداند. من اخذ عصا اخیه فلیرده، باید برگردونه. بعد هم میفرماید قال النبی صلی الله علیه و آله علی الید مؤاخذه تا تعدی. ببینید هم حدیث عصا که باید برگردونه، هم عنوان بحث، همه درباره حرمت نگهداری مال مردم، نه اینکه بحث زمان باشه. بله اما اینجا که الان داره میاره در مقام زمانه یا در مقام وجوب رد میدونن، اما اونجا که این حدیث نایی برده به اموال خلاف بود. اینجا که این حدیث را برده در مقام وجوب و رد است، یعنی حکم تکلیفی. خب بله منم قبول دارم علویت مطلقه، ولی عرض کرده بودم که خود محدثین از این حدیث وجوب رد فهمیدند. ادامه بحث قبلی، بحث درباره قاعده ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده بود. حالا نده همین بحث، ما یزمنو به صحیحه یزمن به فاسده. مرحوم شیخ در مکاسب یکی از دلیل هایی که بر حرم، که بر زمان مغصوب یا مقبوز به عقد فاسد آورده، احادیثی که درباره جاریه مستولده است، جاریه که بچه دار شده، این رو هم تو مکاسب هست هم حواشی مکاسب معمولا مفصل این بحث رو مطرح کردن. اگر کسی رفت یک کنیزی رو خرید، بعد این کنیز رو بچه دار کرد، بعد از اینکه کنیز بچه دار شد، این کشفه که اصلا این قصبی بوده و اون فروشنده اصلا مال خودش نفروخته، مال مردم رو فروخته. اینجا روایات می‌فرماید که مشتری باید بچه خودش رو برداره، اما پول بچه رو بدهد به صاحب اصلی این جاریه. به عبارت دیگر منافع این جاریه زمان داره، مشتری ضامن منافع است. وقتی چیزی منافعش زمان داشت، به طریق اولا اصلش زمان دارد. این هدف از مطرح کردن این مسئله است. حالا ابتداعا روایت رو میخونم، بعدا فرمایش آقایون رو عرض میکنم. در کتاب وسائل الشیعه جلد 21 باب 88 از ابواب نکاح العبید و الاماء، چند تا حدیث داره. حالا این احادیثو میخونم که یه نکته هم درباره سند اینها بگویم. حدیث شماره 2 این باب صفحه 204، حدیث شماره 2 اینه: ان ابی عبدالله الفراء ان حریز ان زراره قال قلت لابی جعفر علیه السلام، زراره به امام باقر عرض کرد: الرجل یشتری الجاریت من السوق یولدها، کسی میره از بازار یه کنیزی رو میخره، بعدا این کنیز رو که خرید، این کنیز رو بچه دار میکند. ثم یجیع الرجل فیقیم البینت علا انها جاریتو لم تبع یا لم تبع و لم توهب. بعد یه کسی میاد بیانه میاره، میگه این کنیز مال من بوده، اصلا نفروخته بودمش، این رو دزدیده آورده به شما فروخته. فقال یرد الیه جاریته، با یه کنیز رو پس بدن به این آقا. و یعوضه به من تفع، و استفاده ایم که از این کنیز برده پولشو باید بدهد. قال کان معناه قیمت البلد، زراره میگوید مقصود اینه که این بچه ای رو که این کنیز آورده، پول بچه رو باید به صاحب کنیز بدهیم. یعنی یکی از منافع این کنیز این بچه آوردن بود، این منفعت رو باید پولش رو به صاحب کنیز بدهیم. یعنی منفعت زمان داره. هر میدونه ببینید چرا من منفعته دیگه، این که روشن منفعته. ببینید این کنیز یک سال تو خونه این آقا بود، برای این آقا یه بچه آورد، یعنی یک زمینی بود، یک منفعتی داشت که صاحبش میتونست از خود این یه بچه بر خودش درست کنه، اما این بر این بچه درست کرد. خود بچه اینه، اما این بچه منفعته چیه؟ این زنه. مگه نیست یک زمینی رو که کسی میگیره، بلی درخت توش میکاره، بعد این درخت میوه میده، این منفعت اون زمینه دیگه. آره دیگه، بله. نه بله، تو کلام زراره بود که قیمت البلد، بله تو حدیث گفت که انتفع به اون جاریه. زراره گفت که یعنی قیمت بلد را بده. عرض میکنم این بلد نماع این جاریه است، نماع منفعته، با یه پول این را بده. این حدیث اول. سند این حدیث رو آیت الله خویی اینها تو کتابشو فرمودن، خب این که ضعیف السنده. دیگران هم همه همینجور فرمودن این ضعیف السنده، اینو میگذاریم کنار. قبلا من عرض کرده بودم این یه قاعده کلی، هر حدیثی که تو سندش اسم حریز ابن عبدالله سجستانی باشه، حریز ابن عبدالله سجستانی، هر حدیثی که این آقا تو سندش بود، اون حدیث صحیح و سنده، ولو 10 آدم ضعیف تو سند باشد، ولو 10 آدم ضعیف داشته باشد. دلیلش هم این بود که شیخ در کتاب فهرست فرموده تمامی روایات حریز ابن عبدالله سجستانی با سند دیگر صحیح به ما رسیده، یعنی احادیث حریز تماما سند دیگر داره و اون سند صحیحه. پس این حدیث که الان اینجا هست و سندش نادرسته، به خاطر اون ابو عبدالله فرا سند دیگر صحیح دارد و حدیث مشکل نداره. نه ذکر، سه تا سندم ذکر، نه یک یا سه تا تو فهرست شیخ. این حدیث اول. حدیث بعدی. و به اسنادهی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی امیر ان جمیل ابن دراج ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام. خیلی عجیبه، یکی از آیون تو کتابش نوشته صحیحه جمیل ابن دراج، صحیحه جمیل ابن دراج، با اینکه سند اینطوری ها، ان جمیل ابن دراج ان بعض اصحابنا، یا اصلا مرسله. اونی رو که گفتن ضعیفه اونو عرض کردم درسته، این رو که گفتن درسته این اتفاقا نادرسته. جمیل ابن دراج ان بعض اصحابنا ان صادق، یکی اصلا امکان نداره سند دیگه برش بیاری، چون بعض مجهول میشه. تو حریز اینجا مشکل نیست، چون حریز سند آخر، آخرش مجهوله. حدیثم اینه، فی رجل اشترا جاریتن فا اولدها، کسی کنیزی رو خرید و بچه دارش کرد، فبوجدت الجاریتو مسروقتن، بعدا معلوم شد که این جاریه دزدی بوده. قال یأخذ الجاریت صاحبها، صاحب جاریه جاریه رو میبرد، و یأخذ الرجل ولده، مشتری بچه خودشو برمیداره، به قیمتهی، به قیمتهی، یعنی که این انتفاعی که برده پولش رو باید به صاحب کنیز بپردازه. اینم حدیث سه یا دو. حدیث بعدی رو هم باز بخونم، اینم دو تا حدیث دیگه. و به اسناده عن سفار شیخ طوسی به سند خودش از محمد ابن حسن سفار عن یعقوب ابن یزید عن صفوان ابن یحیی تا اینجا سند درسته. تو وسائل و شیعه ببینید این طوری عبارت ها عن سلیم تربال او امن رباهو عن سلیم عن حریز عن زراره عن سلیم تربال او امن ربا یعنی از سلیم. تربال هم اسم مولای سلیم، سلیم کنیزی بوده این مولاش. عن سلیم تربال او امن ربا از سلیم یا از کسی دیگه، حال هر کی این سلیم یا کسی دیگه عن سلیم. این باعث شده است که همه آقایون گفتن این سند ضعیفه، یعنی هر کسی حدیث رو بحث کرده گفته ضعیف. دلیلش هم اینه که این سلیم تربال او امن رباهو ان سلیم، سلیم دومی که اصلا معلوم نیست کیه، سلیم اول هم مردده، این دلیل ضعف حدیث. من تصور میکنم که عبارت وسائل یه ویرگول توش اضافه شده، هم یه ویرگول ها ببینید عبارت اینجوری باید باشه، ویرگول رو بردارید. ان سلیم تربال او امن رباه و ان سلیمن، نه این که امن رباه و ان سلیم، اینجوری نیست. یعنی آقایون دیدن که سلیم دوم مجهوله، در حالی که اصلا ما دو تا سلیم اصلا تو رجال نداریم. صاحب وسائل نمیخواد بگه سلیم تربال ان سلیم، اینا نمیخواد بگه که وقت دو تا سلیم تو دو طبقه باید داشته باشیم. صاحب وسائل اینو میخواد بگه، میگه سلیم یا امن رباه و ان سلیم، نمیدونم خود سلیم بود یا کسی که راوی ان سلیم بود، یعنی یک سلیم بیشتر نداریم. و سلیم تربال توی رجال توصیق نداره، اما چون از اصحاب امام صادق علیه السلامه، اصحاب امام صادق 4000 نفر بودند که توصیق عام دارند. اگر کسی بگوید که امن رباهو مجهول است و تردید ایجاد میکنه، اونم جوابش اینه که گفتم هر حدیثی که در سندش حریز وجود داشته باشه سند دیگر میتونه قائم مقامش بشه و درسته، پس این حدیث مشکلی ندارد. این سند حدیث، متن حدیث هم اینه، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل اشترى جارية من سوق المسلمین فخرج بها الى ارضه فبلدت منه اولادا. کسی کنیزی خرید و بعدم برد خونشون. ثم ان اباها یزعم انها له، بعد پدر این کنیز اومده میگوید که این کنیز مال منه. و اقام علی ذالک بینتن، بینم آورد، قال یقبض ولده و یدفع الیه الجاریه، این بچه خودشو میگیره کنیز را هم میدهد به او. یه جمله آخری حدیث، این جمله را بعدن میخونم، حدیث بعدی بخونم، یه جمله دیگه داره دا اینو میخوام یه استفاده ازش بکنم. این ببینید اینجور موارد آیت الله بروجردی رضوان الله علیه میفرموده که ببینید حدیث قبلی که خوندم ان حریز ان زراره، اینجوری بود، این حدیثم ان حریز ان زراره است. و بسیار بعیده که واقعا دو بار زراره اومده باشه یه مسئله رو از امام سوال کرده باشه. این خیلی بعیده. به احتمال خیلی زیاد این دوتاش یک حدیثه. اگر دوتاش یک حدیث باشه به قرینه حدیث قبلی باید این رو معنا کنیم. مقصود از این عباها هم، حالا عباها ضمیر مؤنث است، ولی مقصود اینه که ببین این خیلی اتفاق میفته. یه پدری توی یه خونه، این مرد کنیزی هم داره، به بچهش پول نمیداده، پسره اومده کنیز پدر رو بی اجازه پدر برداشته فروخته، پولشو گرفته، مشتری با این وطی کرده، بچه دار شده، بعد پدر اومده میگه که پسر من بی اجازه من کنیز من فروخته. اینجوری بوده، یعنی بد عبارت نقل شده، این باید باشه. این چون مواردی که چند تا حدیث هست، اینو یک حدیثه و همه رو به قرینه همدیگه باید معنا کرد. بله. و اباهو هم به ابن برمیگرده که تو حدیث نیست. خیلی حدیث بعدی رو هم بخونم. و انهو ان معاویت ابن حکیم ان محمد ابن ابی عمیر ان جمیل ابن دراج ان ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یشتر الجاریت من السوق فیولدوها ثم یجیع مستحق الجاریت قال یأخذ الجاریت المستحق و یدفع الیه المبتاع مشتری قیمت البلد و یرجع علی من باعه بثمن الجاریت و قیمت البلد التي اخذت منه. این احادیث، حالا اینکه دیگه نکته خاصی نداشت، ببین من سریع دو تا نکته بگویم. یک نکته این که مرحوم آقای ناینی و همینطور عاشق محمد حسین اصفهانی و شاگردان اینا، اینا همه ذیل این احادیثی که گفتم این بحث رو مطرح کردند که بحث ما در جاییه که انسان چیزی را به عقد فاسد بگیرد و بعد تلف بشود، در حالی که موضوع این احادیثی که خوندیم اینه که انسان چیزی را بگیرد به عقد فاسد و اتلاف کند. بحث ما درباره تلفه و موضوع این احادیث اتلافه. توضیحشم اینه که اگر کسی کنیزی رو خرید، وقتی با این وطیه کرد، موقعی که این کنیز حامله میشه یا بچه دار میشه و بچه میاره که اون بچه آزاده است، حر عبد نیست، اینها حامله شدن و بچه دار شدن لوازم قهری و لابد اون وطیه، یا اینکه نه میشود حالا وطی باشد و حمل نباشه، میشه وطی باشد و ولادت نباشه. اگر کسی بگوید هر وطیی حملم به دنبال خودش داره، اینجا باید بگوییم اتلاف کرده. اما اگر که بگیم که نه، هر وطی حمل به دنبال نداره، گاهی ممکنه حمل باشه گاهی ممکنه نباشه، این میشه تلف. نه اون اصلا توی کنیز اصل بر اینه که اینجور چیزی نباشه، اصلا اصل بر نبودش. خب کنیزی که می توانست برای صاحب خودش یک برده، یک غلام، جاریه بیاورد، این کنیز منافعش فوت شد و یه آدم آزاد آورد. وقتی آدم آزاد آورد، یه منفعتی از این کنیز فوت شده و امام علیه السلام داره میفرماید این منافعی که فوت شده است باید به صاحبش برگردانده شود. این فرمایش این بزرگواران، هر کسی که عرض کردم این حدیث رو مطرح کرده همین رو گفته. من تصور اونه که اصلا این حدیث، یعنی این 4-5 حدیث، هیچ کدام منش این نیست که گفتم. اصلا نه بحث قیمت ولده، نه بحث نماع به این معناست و نه بحث تلف و اتلافه. هیچ کدام این بحث اصلا توی روایات نیست. این که بگیم مثلا یه کنیزی که 9 ماه طول میکشه تا یه بچه بیاره، مثلا کرایش چقدر میشه، که وقتی این تازه به درد اون بحثای فقهی پزشکی هم میخوره دا. الان این بحثایی که مطرحه درباره رحم استیجاری، اینا همین بحث میشه دا. من فکر میکنم معنای این احادیث اینه که کسی که یک کنیزی را میخرد و بعد معلوم میشه مال مردمه، دو تا استفاده از این کنیز برده. یک استفاده بعتیه که با کنیز مردم بعتیه کرده که اینو با یه پولشو بپردازه، بعدم این کنیز حامله میشه و بچه میاره. استفاده دوم بچه نیست. استفاده دوم اینه که از روزی که این کنیز بچه دار شد، 2 این کنیز داره این بچه رو شیر میده. این شیر دادن رو امام علیه السلام میخواد بگه پولشو باید بدهید، نه حمل رو. نه حمل رو امام علیه السلام میخواد بگوید، نه قیمت بچه رو. همه این احادیثی که خوندم همش میگفت قیمت البلد ها، تو همه قیمت البلد بود. اما ببینید این یک تعبیر کناییه. تعبیر کنایی اینه، مثلا فرض الان بچه 4-5 شده، حالا یک کسی میاد میگه که این کنیز مال من بود، امام میفرماید خب شما بچه تو بردار، پول بچه رو بده به او. پول بچه رو بده به او یعنی چی؟ یعنی این بچه 4-5 که بزرگش کرده، این زن نگهبان این بچه بوده، این بچه رو حفظ کرده، ادارش کرده، تر و خشکش کرده، شیرش داده. در حال یک آدم 4-5 برای کار کرده. شاهد این که این معنی حدیث اینه که شاهدش اینه ها. ببینید او حدیث سلیم تربال میگوید که یعبزه فی قیمت ما اصاب من لبنه ها و خدمته ها، پول بدهد به صاحبش عوضه شیری که از این کنیز گرفته و خدمت این کنیز. روایات دیگر این جمله را حذف کردن، میخواستن خلاصه نقل بکنن، میگفتن فی قیمتهی، در حالی که درستش اینا یعبزه فی قیمت ما اصاب من لبنه ها و خدمته ها. به عبارت دیگر مقصودم اینه که حامل شدن این کنیز این اصلا قیمت نداره، بچه آوردن اینم قیمت ندارد. اینم که شارع مقدس حکم کرده که بچه این کنیز آزاده نبرده، اینم قیمت نداره. اونی که قیمت داره 2 شیر این کنیز و خدمت کنیز. شیر و خدمت دیگه. بله. بله بلدی نه، انتفاع او یکی بطی بود، یکی خدمت اللبن. حمل که انتفاع نیست، ولادت که انتفاع نیست، نگه بدار این خدمت ها. نه نه نه، اون لازمه طبیعیه، لازمه طبیعیه، اون روزخونیه. بل اگر حدیث رو اینجوری معنا کنیم، دیگه اصلا بحث تلف و انتفاع و هیچ کدام اینا پیش نمیاد. اینجا بحث چیه؟ بحث انتفاعه. انتفاع هم یکی شد وعتیه، یکی شد لبن، یکی هم شد خدمت. قیمت نداره که، انسان که قیمت نداره که بخوام بگیم نه. اصلا از مزاق شارع هم بعیده که شارع بخواد بیاد آدم رو به آدم پدید آمدن و اینا رو بگیم بس قیمت و نمیدونم پول و این چیزا. اصلا این با مزاق شارع